مدیر روابط عمومی وزارت ارشاد رو شنیدید که حالا راجع به مکان جشنواره فیلم فجر صحبت کردن و اینکه حالا بین برج میلاد و پردیس سینمای ملت تا یکی دو هفته دیگه به جمع‌بندی میرسن و مکان برگزاری جشنواره هم مشخص میشه. آقای سالمی وارد مصادیق شدید، اگر بله. که بحث رو ادامه بدیم که نظرات آقای اورنگ هم بشنم.
عرضم به حضورتون که در رابطه با همین مصادیقی که داشتم عرض می‌کردم خدمتتون، بحث این بود که بالاخره وقتی درجه بندی سنی فیلم ها اتفاق میفته، با توجه به اینکه نه خود فیلم ساز ها و نه خانواده ها نسبت به این تر توجیه نیستن و نسبت به حالا ابعاد مختلفش تأثیراتش و نسبت به همون بحث فرهنگ سازی که آقای اورنگ فرمودن در واقع اتفاق چون نیفتاده، خانواده ها هم توجیه نیستن. من میدیدم که خانواده مثلا فیلمی که مثبت 15 ساله با همراه با بچه‌ش اومده و فیلم صحنه های بسیار خشنی داره که خب خانواده طبعا شاید این ذهنیت رو نداشته و خیلی چون توجیه نبود و اطلاع نداشته اومده تو سینما و چون طرح هم طرح توصیه‌ایه، یعنی کسی نمیتونه اونجا بیاد وایس جلوی سینما بگه آقا من شما راه نمیدم. اصلا در هیچ جای دنیا هم همچین چیزی وجود نداره، قرار نبوده که در داخل ایران هم به این شکل باشه. در واقع طرح توصیه است، فقط به خانواده ها میگه و توصیه میکنه که شما این فیلم رو میتونید مثلا بچهای بالای 12 سال، بچهای بالای 15 سال ببینن و طبعا اثرات منفی خودش رو میخواد بذاره و میتونه بذاره. و میخوام بگم که وقتی این فرهنگ سازی اتفاق نیفته و طرح به صورت یکباره بدون نظرسنجی از اهالی رسانه، اهالی سینما بیاد اجرایی بشه، طبعا نمیتونه تاثیرات مثبت و اون چیزی که هدف نهایی طرح بوده محقق بشه.
من سوالم چیه؟ من میگم که اصلا این فرمایش شما رو من قبول میکنم. خب من میگم که ما الان دو تا شرایط داریم. آقای اورنگ شما هم هر زمان صلاح دونستید وارد بحث بشید. حالا خیلی نوبتی اصراری نیست صحبت بکنیم. ما یه طرحی توی یه موقعیتی داریم که داره همجوری فیلم‌ها به نمایش در میاد رو پرده است. حتی همین به اصطلاح لوگویی که به قول آقای اورنگ یک شبه و بدون هیچ برنامه‌ای اومده داره، بدون این داره به نمایش در میاد. یه حالت هم مثل این الانو داریم که حالا یه درجه بندی سنی رم روی اون فیلم خورده. طبیعتا منم با شما موافقم که نمیتونه اون، چون قبلش فرهنگ سازی نشده اون اتفاق نمیفته، اون چیزی که میخوایم. ولی به هر حال شاید مثلا بخوایم بگیم از هر 100 نفر، از هر 100 خانواده‌ای که قراره به سینما برن، یه تعداد باز تحت تاثیر همین لوگو قرار میگیرن. یعنی شاید از 10 تا پدر خانواده که داره میره، حداقل یکیشون براش علامت سوال بشه که آقا این فیلم مثلا مثبت 12، مثبت 15، مثلا مگه بچه زیر 10 سال دارم مثلا با خودم نبرم. توی این حالت هم باز نظرتون اینه که این طرح باید متوقف میشد؟ هم شما هم آقای اورنگ، هر کدوم که نظرت هر کدوم بفرمایید
بگید.
من عرضم حضورتون که ببینید توقف که حالا بالاخره اگر توقف قراره به این شرط باشه که در واقع سازمان سینمایی به شکل اصلاح شده و با یه تدبیر بهتری بیاد این کار رو اجرا کنه، بله خب مثلا این توقفش میتونه اتفاق مثبتی باشه. ولی اگر نه، توقف به این معناست که کلن کار متوقف شده و قراره دیگه اتفاقی در این راستا نیفته، طبعا اتفاق خوبی نیست.
چون این طبیعتاً این جمله‌ای که میگن که آقا یه قانون بد بهتر از اینه که اصلا قانون نباشه، این میتونست این باشه و حالا این اتفاقاتی که آقای اورنگ مد نظرشون بود، من نظرم اینه که در حین کار انجام میشد،
یعنی در حین فرآیند در واقع
تغییراتی روش میدیم تا اینکه حالا بگیم این متوقف شه، شاید هم اصلا دیگه کسی دنبال دردسر هم نباشه، اصلا دیگه بگن خب ولش کنید دیگه، مثلا نشد دیگه، این پیگیری نشه اصلا.
سبامان یه سوال شما دارم، سینمای ما قانون داره؟
قانون من ترجیح میدم شما بگید، من نظرم جواب دارم برای اینا، ولی ترجیح میدم که شما و آقای سالمی راجع به صحبت بکنید.
سینمای ما یک قانون مدون مصوب مجلس نداره. شما وقتی یک قانونی داشته باشید مصوب مجلس باشه، با اومدن و رفتن افراد تغییر نمیکنه، هر تغییری دوباره باید بره تو صحنه مجلس تغییر بکنه. وقتی شما همچین قانونی ندارید، طبعا اتفاقات هم میفته. اگر قانون بود مطمئنم اونجا حتما نظر داشتن که ردبندی سنی فیلم ها چی باشه، چارچوب فیلم ها چی باشه، یعنی یه چی مشخص بود. تهیه کننده ها و کارگردان ها میدونستن باید چی کار بکنن. الان تو هالیوود دستور عمل داره دیگه و همه گفتن اینه، بالا سر کسی هم وای نسادن. اگر طبق اون چارچوب نرن فیلم اکران نمیگیره، یعنی خود کمپانی ها نمیذارن. یا تو کشور اروپایی هم همینه، مشخصه. اینجا مشخص نیست، حتی قبل از انقلاب مشخص بود چه فیلمایی ساخته بشه چه فیلمایی ساخته نشه. الان شما برای من یک قانونی آیین‌نامه بیارید که بگه چه فیلمای ساخته بشه چه فیلمای ساخته نشه. یه دستور عمل هست که مال سال 1362 که اون اصلا کسی عمل نمیکنه و اونم خودش قابل تفسیره، یعنی اصلا یه چیزایی داره که هر کس میتونه تفسیر به رأی داشته باشه.
اینو من قبول دارم آقای اورنگ، ولی همون با سوالمو تکرار میکنم، توی این دوتا موقعیت شما میگید کدومش باشه بهتره؟ من میخوام اینو بگم، ببینید من میگم بعد از مدت ها یه طرح به قول شما خام.
من جواب شما رو رک‌تر میگم. به نظر من الان خود سازمان سینمایی خیلی شانس بود که توپ از زمین خودش بیرون رفت و قوه قضاییه جلوی اینو گرفت، وگرنه در آینده نزدیک خود سینمایی ها خود سینمادارا جلوی این طرح وای میستن، خود به خود طرح میرفت کنار. الان که قوه قضاییه اومده سازمان سینمایی نفس راحت میکشه، میگه من کار خودمو کردم، مثلا قوه قضاییه جلوشو گرفت. اگر یک چارچوب یه دستور عمل شما میخواهید وقتی وارد بکنی همه چی بررسی شده باشه کارشناسی شده باشه، این اتفاق نمیفته که. چرا باید قوه قضاییه بیاد دستور عمل سازمان سینمایی رو ابطال بکنه؟ مگه قرار نیست دستور عمل قرار کجا اعلام بشه، قرار کجا اجرا بشه؟ بگه تو خود کشور ایران نیست، بگه تو جمهوری اسلامی ایران نیست. بنابراین من وقتی همچین کاری میخوام بکنم نماینده مجلسم باید در جریان باشم، قوه قضاییه هم در جریان باشه. حالا من یه مثال ساده میزنم، شما مثلا به یک فیلم مجوز اکرام میدید، به یک گروه موسیقی هم مجوز میدید، من مجوزم رو دادم شما برو. آقا شما که مجوز دادید، مجوز نیر انتظامی هم توش هست، مجوز اماکن هم هست که اصلا ساخته اون مناسب کنسرته، آقا این فیلم مناسب اکرانه. این نیست که مثلا من یه مرد بزنم پاییم آقا من مجوز دادم اثر من باز شده رفته. نه، وقتی ارشاد مجوز میده باید پای همه چی وایسه، یعنی اینا رو هم باید در نظر گرفته باشه. اگه فیلم رستاخیز نمیتونه اکرام بگیره، مشکل احمد رضا درویش فقط چند درصده، بقیه مشکل به زد ارشاد برمیگرده. اگه قرار بود مثلا با آدمایی صحبت بکنم برای ساخت این فیلم قبل از اینکه ساخته بشه مجوز بگیرن، باید نمایندهای وزارت ارشاد سازمان سینما این کارو انجام میدادن. اگر شدنیه برن بسازن، اگر شدنی نیست دنبالش نرن. وقت امرزا درویش و کلی از عوام به بدترین شرایط رفتن کار کردن، سختی که الان فیلمش هم اکران نمیشه. درست که قبلا اگر وضعیت مشخص بود، همین درجه بندی سنی فیلم ها اگر تکلیف همه با خودشون مشخص اتفاق نمیفته.
آقای اورنگ ببینید، اصلا این بحثی که الان شما مطرح میکنید، ببینید شما میگید که حالا چون مثال رستاخیز رو زدید، ببینید خب راجب رستاخیز حالا یه سری بحثای فقهی هم پیش اومد. خب طبیعتاً
من که اشاره کردم الان خب بعد رفتم صحبت می‌کردن، خب آخه... مجوز می‌گرفتن.
خب آخه از کی مجوز بگیرن؟ ما یک نفر که نیستش. ما الان من یادم هست فکر می‌کنم از تهیه کننده فیلم به خود آقای درویش گفته بودن که از یه سری از مراجع تقلید مجوز این کار رو گرفته بودن. حالا خب یه تعداد دیگه هم همونطور که مثلا روی سری موضوعات به هر حال با هم اختلاف نظر دارن، خب یه سری هم مخالف بودن. طبیعتاً گرفتن موافقت تمام مثلا یک سر یک موضوع یه کار خیلی پیچیده‌ای باید باشه.
ببین کار پیچیده‌ای نیست. خب
من خیلی عذر می‌خوام ازتون، یه تماس تلفنی دیگه هم داریم که حالا اینو انجام میدیم بعد برمیگردیم به همین بحث. ارتباطمون با آقای ابوذر نصراللهی حقوقدان برقرار شده که حالا میخواییم از جنبه حقوقی به اتفاقاتی که برای فیلم خانه پدری افتاده صحبت بکنیم. آقای نصراللهی سلام، به سینمایار خوش اومدین.
سلام، در خدمتون هستم.
آقای نصراللهی من خیلی خلاصه بگم خدمتون، ما خیلی دوست داشتیم که هم از قوه قضاییه یا از وزارت ارشاد عزیزان بیان راجع به این اتفاقی که افتاد صحبت بکنیم، ولی حالا دیدیم که شاید بهتر باشه که حالا دوستان خودشون با هم صحبت بکنن و به یک جمع‌بندی برسن. گفتیم که نظرات شما رو به عنوان یک حقوقدان راجع به این اتفاقی که افتاده بپرسیم و اینکه یک اتفاق اینچنینی که یک فیلمی از وزارت ارشاد مجوز گرفته و حالا با قوه قضاییه نمایشش متوقف میشه، این پرونده فیلم چه پروسه‌ای رو طی میکنه و چه مراحلی رو باید طی بکنه که حالا یا در نهایت فیلم به بایگانی بره و دیگه کلن به نمایش در نیاد، یا اینکه نه به اصطلاح مشکل حل بشه و بتونه مجدد به نمایش در بیاد؟
بله، ببینید من یک موضوع رو خدمتون عرض کنم. اول اینکه در خصوص یک فیلم ما آیین‌نامه‌ای داریم، آیین‌نامه پروانه نمایش که مصوب هیئت وزیران هست. بر اساس ماده 2 این آیین‌نامه تنها مرجع تخصصی صدور جواز برای این آیین نامه ها، برای نمایش فیلم ها یک شورای هست متشکل از 5 نفر شامل یک فرد روحانی، 3 نفر افراد جامعه شناس و بصیر و آشنا به مسائل سیاسی و 1 نفر هم آشنا به مسائل فرهنگی و هنری هست. این افراد میان
افراد حقیقی هستند یا حقوقی؟
افراد حقیقی هستند که توسط سازمان سینمایی حکمشون صادر میشه. خدمتون که عرض هستم، این افراد با یک نگاه تخصصی میان فیلم ها رو میبینن، بازبینی میکنن و تصمیم میگیرن که آیا این بر اساس این فیلم بر اساس ماده 3 قانون آیا امکان پخش داره یا خیر. الان دادستانی تصوری که میره این هست که بر اساس بند 11 ماده 3 قانون مبنی بر این که فیلم دارای صحنه هایی که خشونت بار باشه و برای جامعه بدآموزی داره آمده و فیلم رو در واقع توقیف کرده. مسئله که اینجا مطرح هست به عقیده من این که باید ما این رو بپذیریم که در جمهوری اسلامی بحث اصل تفکیک قوا یک بحث جدی هست و اینکه وقتی برای یک نهادی یک مرجع تخصصی تعیین شده برای یک موضوعی، یک مرجعی هست که متشکل از کارشناس‌های مختلف هستن و طبق قانون آمدن و این فیلم رو دیدن و براش جواز صادر کردن، بنابراین ورود دادستانی در این قضیه یک مقداری محل تأمل و تردید هست. هرچند طبق قانون دادستانی هم میتونه از باب پیشگیری از وقوع جرم تمهیداتی رو بیاندیشه، ولی اینی که این تمهیدات بتونه به صورت دائمی باشه، غیر قابل اعتراض باشه، ما چنین چیزی رو در قانون نداریم. بنابراین من فکر میکنم برای کسانی که در تولید این فیلم ذینفع هستن این امکان وجود داشته باشه که نسبت به تصمیم دادستانی اعتراض کنن.
خب این وقت اعتراض بکنن، این اعتراض کجا بررسی میشه؟
این اعتراض باید در دادگاه کشوری 2 بررسی میشه.
خب منظورم اینه که به هر حال طبیعتاً باید بره توی یکی از نهادهای زیرمجموعه قوه قضاییه مجدد دیگه.
بله من عرض کردم اصل این قضیه اصل صحیحی نیست، داره که حالا ما در موارد دیگه در خصوص تئاتر یا شاید در خصوص کنسرت هم این مسئله رو ما داشتیم، ولی اصل این قضیه که این که دادستانی بتونه بیاد ورود کنه در خصوص یک فیلم، یک تئاتر، یک سینما یا یک کنسرت بیاد در واقع دستور توقف یا ضبط فیلم رو بده، این به عقیده من تصمیم صحیحی نیست، چون که طبق قانون برای صدور مجوز شرایطی تعریف شده، افراد خاصی تعیین شدن و باید و بعد از این که این افراد خاص و یا این شورا آمدند و جوازی رو صادر کردن، برای اون افرادی که ذینفع هستن در این فیلم به اصطلاح یک حق مکتسبه ایجاد شده که این حق مکتسبه نباید با خدشه این مواجه
بشه. حالا طبیعتاً به هر حال احتمال این که قوه قضاییه بخواد حالا در جواب این اعتراض رأی یکی از نهادهایی که زیر مجموعه خودش رو بخواد رد بکنه که خب خیلی پایینه، درسته؟ یا نه داشتیم مواردی که
بله مواردی هست که نقض بشه. اساساً این که مرجع عالی و مرجع تالی داریم همین هست. شما ببینید در همون دعاوی عمومی یا دعاوی عادی هم خیلی وقتها دادستان‌ها تصمیم‌هایی می‌گیرن، حتی دستور بازداشت افرادی میدن که این دستورها به دادگاه کیفری 2 که ارجاع میشه، قاضی با بررسی قضیه مستندات قانونی تصمیم دادستان رو نقض می‌کنه.
و اینکه حالا با توجه به اینکه این اتفاق افتاده، یکی از بحثایی که حالا تو فضای مجازی خیلی حالا توسط یه سری مطرح میشد این بودش که آقا به وزارت ارشاد پای پروانه نمایشی داده وایسه، اینو به لحاظ قانونی میتونه وزارت ارشاد تخطی بکنه یا نه؟
منظور از تخطی وزارت ارشاد
نه، اینکه به اصطلاح نمایش فیلم قطعا با حکم دادستانی باید متوقف بشه دیگه، کسی که نمیتونه بگه من زیر این بار نمیرم.
بله بله
زیر بار
بله
این اتفاق نمیرم.
بله بله درسته
درست. و اینکه شما خودتون فیلم رو دیدین آقای نصراللهی؟
من متاسفانه علارغم اینکه علاقه داشتم فیلم رو ببینم فرصتی نشد که بتونم این فیلم رو ببینم، ولی حالا تقریبا از طریق هم فضای مجازی و هم از طریق حالا فضای سایبری تقریبا مفاد فیلم رو اطلاعی دارم که چه اتفاقی در خصوص این فیلم افتاده.
به هر حال راجب نظر دادن خود فیلم رو نمیتونید نظر بدید.
نه خیر، اصلا در تخصص من نیست. این رو من عرض هم کردم که در خصوص این موضوع که این فیلم آیا صحنه هایی که داره مخالف قانون هست، یک شورای 5 نفره ای هست. این شورا انحصارا صلاحیت اظهار نظر در این خصوص رو دارن و حالا افرادی که خارج از این قضیه هستن فقط میتونن نظرات شخصی خودشون رو بیان کنن. کما اینی که میبینیم ما در موارد مشابهی هم این اتفاق افتاده، یا حتی فیلم های پخش شده که بعضن در حتی تلویزیون خودمون این فیلم ها پخش شده و ایرادی هم گرفته نشده. ولی خب در خصوص این فیلم حالا دادستانی ورود کرده و اعتقاد داشته که این فیلم باید ضبط بشه.
و به عنوان آخرین سوال، به اون رأیی که حالا دادگاه کیفری میده به اون هم میشه اعتراض کرد یا نه دیگه؟ اون مرجع نهایی.
تصمیم هایی که دادسرا میگیره در قالب قرار وقتی که به دادگاه ارجاع میشه، دادگاه کیفری 2 یا حالا دادگاه مرجع عالی، اون در اون مقطع قطعی هست و قابل اعتراض نیست.
درست.
یعنی قرارهایی که دادسرا صادر میکنه وقتی که میره دادگاه کیفری 2، حکم دادگاه کیفری 2 قطعی هست.
بله. و اینکه حالا شخصا به حل یه مسئله اینچنین، حالا چون گفتید اتفاقات و حواشیش رو دنبال کردید، به حل مسئله خوشبین هستید یا نه؟
من امیدوار هستم، به خاطر اینکه در واقع این مسئله واکنشی رو در جامعه داشته و این واکنش هم واکنش مناسبی نیست. من امیدوار هستم که قوه قضاییه از تصمیم قبلیش، مخصوصا اون دادسرایی که این تصمیم صادر کرده، من امیدوار هستم مخصوصا در راستای منویات رئیس قوه قضاییه از این تصمیم سابق خودشون عدول کنه.
خیلی خیلی ممنون آقای نصرالله از وقتی که به ما دادید.
سلامت باشید. خدا حافظ.
خدا نگهدار.
تحلیل و بررسی، نقد محتوا در سینما معیار.
به عبارت بهتر، سینمای ما معمولا تحت تأثیر نوعی از سینماست که تو اروپا بیشتر کار کرد داره.
گفتار روی متن به یک مدیوم تصویری مثل سینما آسیب میزنه، به خاطر اینکه چیزی که ما میتونیم پرداخت بکنیم در درجه اول چه حاجت به دیالوگ و در واقع گفتار.
هر پنجشنبه روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز
روند حرکت سینمای ما میلانی رو از دو زن رسونده به سوپرستار.
میتونست توی عید اکران بشه، جای خیلی از فیلم های دیگه 5 و 6 ماه اکران شدن اکران بشه، یه تبلیغات خوب تلویزیونی داشته باشه. اینجوری هم آقایون با تانک روی فیلم رد نشن.
همون دهه 60، همون مدیران فرهنگی، همون سینماگرا، همون وزیر فرهنگ دهه 60 که بعدن رئیس جمهور شد و اجازه ورود جمشید هاشمپور به سینما رو نمیداده.
در سینما معیار، پنجره جدید رو به سوی سینمای ایران.
ساعت 15:18 است. شما شنونده سینما معیار از رادیو گفتگو هستید با رضا اورنگ و احسان سالمی. راجع به توقف طرح درجه بندی فیلم های سینمایی صحبت میکنیم. آقای اورنگ بفرمایید صحبتتون رو
ادامه بدید. شما اعتقاد دارید که ما جلوی ضرر رو از قبل بگیریم بهتره یا بذاریم اتفاق بیفته؟
من هنوز متوجه این که این طرحه چه ضرری داره رو نشدم واقعیتش. یعنی این که طرح پخته نیست، فرهنگسازی نشده، تمام اینا رو قبول دارم، ولی این که این چه ضرری داره رو من یعنی متوجه نمیشم. میگم یه چیزی داشتیم که هیچی نبوده، یعنی هر کی هر جوری میخواسته میرفته فیلم میدیده، حالا اومده یه طرح خام نپخته‌ای مثلا اجرا شده. به نظر من بودن این بهتر از نبودنشه.
حالا من
میگم چه ضرری داره رو
ببینید. حالا وارد بحث حقوقی نمیشیم. شما میگی هیچ ضرری نداره. خب اگر ضرری نداره چرا دادگاه حکم داده که باطل بشه؟
نه من نظر شخصیمو گفتم. میگم اتفاقا اگر که ضرری داره شما بفرمایید.
نه اینی که ما اول صحبت هم گفتیم هیچ کدوم مخالف نیستیم. ما میگیم زمین سازی نشده. شما فیلمای خارجی میبینید دیگه، چند بار این فیلم ها دیدی مثلا بچه میخواد تلویزیون روشن میکنه میگه نه این فیلم مناسب تو نیست. میبینی با خود فیلم ها فرهنگ سازی میکنن، اینو جا میندازن، یا یا تو فیلماش می‌بینید تا میشینه پلیس حتی به میگه کمربند ببند. ما مستقیم می‌خوایم بگیم
آیه اورنگ، ببینید بحث اینه که داریم ما این طرح رو با جاهایی مقایسه می‌کنیم که بیش از نیم قرن داره از این اتفاق می‌گذره و اون الان یک نمونه عالی و درست و ایدئاله. حالا توی با اون فرهنگانه که بخوام بگم که اون فرهنگ اینن باید اینجا باشه، منظورم اینه که اون طرح الان یه طرحیه که برای اون جامعه با اون فرهنگ یه چیز ایدئالی رو روال افتاده. من متوجه ضرر این چیزی که الان هست برای سینمای خودمون، ضررش رو میگم بفرمایید ببینیم چیه، ضرر چه اتفاقی میفته، این الان این متوقف شده، اینو ورداریم چی شد، چه آورده ای داشته برامون.
شما الان اینو وردارید ورندید برای سینما چه اتفاقی میفته؟
من گفتم خدمتتون دیگه، من گفتم به نظر من بودن این درجه بندیه، همین که از هر 10 خانواده‌ای که داره میره سینما یه خانواده هم توجهش به اون درجه بندی جلب بشه و یه تعاملی بکنه فیلمشو عوض بکنه، به نظرم
میام این
یه آورده خیلی کمی داشته.
این مشکل همینه، این مشکل جامعه شناسی هم که تو اون شورا نشسته و اینا نظر داده همینه دیگه. جامعه خودشون نمیشناسن، جامعه ایرانی رو نمیشناسن. شما میگه 10 نفر 100 نفر 1000 نفر 100000، من میگم تو 1 میلیون خانواده هم چیزی نیست.
آقا خیلی ادعای
نه نه ادعای نیست نه نه بعد
اصلا نمیشه.
نه 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 ببین آقای صباغ، آدما دوست ندارن مستقیم بهشون یه چیز دستور بده. خود شما اینطوری هستید.
نه شما یعنی میگید از من داریم
آخه نمیشه شما که مثلا شب بخوابی صبح بیاد بگه این کار انجام بدی.
یعنی خودش یه ضرر دیگه. خانواده 1 میلیون پدر و مادری که داره میره یه فیلم میبینه ریت مثبت 15 خورده روش، یعنی هیچ گونه تعاملی تمام این آدما نمیذارن که آقا بچه مثلا زیر 10 سال داریم با خودمون نبریم. خیلی سخت.
نه نه خب الان به شما میگم دیگه، شما یه دوره دهه 60 30 میلیون جمعیت داشتی، حداقل بیننده هاتون 2 میلیون بود. این چه اتفاقی افتاد؟ این بود که خود خانواده اون موقع تشخیص دادن که الان فیلم ها توی وضعیتی که میتونیم بریم ببینیم، درست؟ الان شما باید ریزش شدید مخاطب مواجه هستی، درسته؟ ده. اون خانواده هایی که مواظب هستن دیگه اصلا به سینما نمیرن، دیگه کلن خودشون و خانواده هاشون اصلا
میکشن. آقا تو همین هایی که میرن، تو همین هایی که میرن شما میگید
خیلی خوب. من الان دارم میگم چند درس اتفاق افتاد شما به من میگین؟
بذارید اصلا بذارید از این من آقای دوستان شما بیاید تو بحث، چون دوست دارم نظر شما رو بدونم. من میگم شما به نظرت خودتون این تعداد مخاطب کمی که داره میره سینما، اینها هیچ کدوم با این درجه بندی هیچ درصدیشون توجهشون جلب نمیشه یا به فکر نمیرن که آقا یه تغییری بدن؟
چرا ببینید این که بخوایم، من کلا نفیش نمیکنم، یعنی من گفتم همینجوری که بحث آقای اورنگ هم همینه و بحث من هم همینه که ما نفیش نمی‌کنیم. منم خودم به شخصه اصلا نفی نمی‌کنم که این تأثیر مثبت میتونه داشته باشه و حداقل نظر شخصی من اینه که اون بحثی که مطرح کردیم که بالاخره یه قانون بد شاید بهتر از بی‌قانونی باشه، بالاخره طبعا وجود این قانون اگر براش فکر بشه و منطقی پشت سرش باشه طبعا میتونه خیلی اثرات مثبت داشته باشه. حالا اینکه متوقفم شده توسط حالا قوه قضاییه، من اینم اتفاق خوبی نمیدونم. خب میگم به شرط اینکه، یعنی اگر قرار نباشه که دوباره این طرح ادامه پیدا کنه اصلا اتفاق خوبی نیست، مگر اینکه حالا نه یه توقف موقته و قرار دوباره با یه اصلاحیات و با یه وضعیت بهتری و در نظر گرفتن یه سری نکات جدید، همونجوری که گفتم مثلا در نظر به جای اینکه ما الان واقعا تو جامعهمون فرقی بین 9 سال و 12 سال نداریم. من اصلا وقتی درجه بندی رو دیدم اصلا متوجه نشدم یعنی چی مثبت 9 سال، مثبت 12 سال، مثبت 15 سال. تو جامعه ای که الان شاید خیلی این مرز سنی مشخص نباشه به لحاظ اینکه به لحاظ رشد و تربیت عرض می‌کنم، نه به لحاظ سنی، و اینکه فکر می‌کنم اصلا باید درجه بندی معیارش چیز دیگه‌ای باشه. اینکه آقا فیلمو همه میتونن ببینن، فیلمو بچه‌ها میتونن همراه با پدر مادرشون ببینن، یا نه فیلمی که بالاخره
اکران باز باید درجه اکران بندی بشه دیگه.
آره درجه بندی میگم، ولی مدل مثلا درجه بندی باید تغییر بکنه دیگه. مدل درجه بندی حالا لزوماً به این شیوه که الان بوده نباشه، و یا اینکه اگر مثلا فیلمی میاد مثبت 18 سال میگیره، این باید اکران محدودتر بشه، باید مشخص باشه که این اکران محدوده و خود فیلمساز هم بدونه عواقب و در واقع تأثیراتی این که وقتی میره سراغ ساخت همچین فیلمی بالاخره به لحاظ مالی ممکنه اون سود و اون آورده رو نداشته باشه. یه نکته اینه، یه بحث هم اینه که بالاخره این حالا خیلی از فیلمسازا و بحثی که دارن اینه که آقا وقتی ما درجه بندی سنی اتفاق میفته، مثلا یه درصدی از مخاطب ما میریزه، تلویزیون برای ما کمتر تبلیغات بازرگانی میره، چون میگه مثلا ریت شما مثبت 15 سال خوردین. و اینکه من فکر می‌کنم این اتفاق باید از اون طرف هم دیده بشه، یعنی باید خود فیلمسازها هم در نظر بگیرن که بالاخره چیزی نسازن یا سعی نکنن چیزی بسازن که مثلا وقتی میاد تو درجه بندی سنی بخواد محدود بشه و حالا اون دغدغه‌هایی که خودشون دارن دیگه. حالا چون بحث مثلا میگفتن که آقا این بحث الان میتونه ممیزی دوم باشه، یعنی بحث درجه بندی سنی میخواد در واقع فیلم ها رو محدودتر بکنه، در حالی که اصلا این اتفاق قرار نیست بیفته. این طرح توصیه ای کاملا قرار فقط به خانواده ها اطلاع بده که شما اگر میخواید همراه با فرزندتون برید به سینما در واقع این شرایط رو باید در نظر بگیرید. ولی خب اون از اون نظره که فیلمسازم بخواد غافل بشه از این فضا و بخواد بگه حالا ما یه چیزی میسازیم میریم دیگه، حالا مثلا مسئولین هم هر کاری خواستن میکنن دیگه، حالا فوقش مثلا یه مثبت 15 سال هم میدن، نه ما اکران محدودتر میشیم نه ضرر مالی میکنیم و همچین دغدغه‌ای نداشته باشه، به نظرم اتفاق خوبی نیست. و شاید خیلی از اینا که دارن انتقاد میکنن نسبت به این تر بحثشون همین باشه که آقا باید فیلمساز ما هم توجیه بشه، باید نظرش در واقع این باشه که خودش اساساً چیزی نسازه که بخواد بیاد و حالا مشکلی ایجاد بشه براش و یا درگیر ممیزی زیادی بشه. فکر می‌کنم زاویه بحثمون از اون برم در نظر بگیریم خوب باشه، یعنی فقط بحث رو نبریم سمت ارشاد و یا توپو نندازیم تو زمین ارشاد. یه بخشی از ماجرا در واقع به خود سینماگرا اهالی سینما برمیگرده که با در نظر گرفتن این شاخصا در واقع اثر تولید کنن.
خب پس من الان تا الان یه جنبندی کلی بکنم، نظر آقای اورنگ این بود که توی اون ترکیبی که این درجه بندی رو انجام دادن، جامعه شنا نبودن جامعه شناس و حالا یک نماینده از قوه قضاییه یک خلأ خیلی جدی بود. نظر شما هم ارتباط برقرار کردن بین درجه‌ای که فیلم‌ها می‌گیرن و تعداد سالن‌های سینما، چیزی که داره توی همه جا می‌افته، اینو بخوایم حالا تا این تقریبا یه 10 دقیقه‌ای که تا پایان برنامه مونده اینو بخوایم بهش پارامترهای دیگه اضافه کنیم، چه چیزایی دیگه میاد؟
ما الان حساس ترین سنی که وجود داره خب سن بلوغه دیگه، از 14-15 سال شروع میشه تا 18 سال حساب کنی. الان چند درصد از این بچه هایی که تو این سن هستن با پدر مادرشون سینما میرن؟ بگر از اون بچه های کوچیک قبل از انقلاب این بوده، یعنی ما که از دبیرستان راه نمایی نبودیم خودمون سینما میرفتیم، با پدر مادر سینما نمیرفتیم. همراه این نوجوانا پدر مادری نیست توصیه بکنه. فرزند نوجوان پدری به پسرش گفت سینما کجا میریم؟ میگه میخوام فیلم ببینم. میگه برو فیلمی که مثلا توصیه شده زیر 15 ساله. بچه‌ها میگه باشه. آیا میره همون فیلم نگاه میکنه؟ شما وقتی قانونی میارید از هر جهت ببینید. الان حقوقدان شما اشاره کرد به یه آیین‌نامه. آیین‌نامه‌ای که من بهش اشاره کردم دیگه، مال هیئت دولت 1362. اگه این آیین‌نامه اجرا میشه خب چرا بعضی از فیلم ها میاد طبق اون باشه بعد از اکران برش میدارن یا اصلا رنگ اکران رو نمیبینه؟ چرا وقتی که یک فیلمی رو از روی اکران برمیداریم وزارت ارشاد نامه نمیده طبق این بند این آیین‌نامه؟ اگه آیین‌نامه است اجرا بکنین، اگه آیین‌نامه نیست خب یا آیین‌نامه مدون این کار انجام بدی. این رده بندی سنی فیلم ها گفتم که نه من مخالفم نه کسی دیگه، منتها زمین چینیش نبوده. اون آدمایی که بعد این طرح رو تصویب کنن آدمای کارشناس نبوده. ببین تو شورای نمایش هم خب فرض کنید یک روحانی هست، همین این روحانی هم که هست باید آشنا با سینما باشه. جامعه شناس غیر از که جامعه شناس باید آشنا با سینما باشه. نماینده مجلس اگر هست باید آشنا با سینما باشه. شما نمیتونید بگی الان مثلا شما آقای حقوقدان هستی بیاید اینجا بشین تا تو مثلا فیلم ندیده باشه، چطوری میخواد نظر بده؟ این درجه بندی سنی فیلم ها اینه. شما دو سه نفر میبینید سینمایی هستن ولی کارشناس سینما نیستن. شما نمیتونید بگید من این آدم ها رو چون قبول دارم آوردم اینجا. شما آدم هایی رو باید بذارید که کل جامعه قبول دارن، نه اینکه بگم من دلم میخواد مثلا این آدم ها باشن. معیار انتخاب آدم ها چیه؟ نظرسنجی کردم بین سینماگرا، بین اهالی سینما، اهالی رسانه نظرسنجی کردم ما چه آدمایی بیاریم؟ شما چه کسی رو پیشنهاد می‌کنید تو این شورا باشه؟ آقای حقوقدان شما چه کسی رو پیشنهاد می‌کنید؟ آقای جواب مشان شما چه کسی پیشنهاد می‌کنید؟ روانشان شما چه کسی رو پیشنهاد می‌کنید؟
شما اون ترکیب و مد نظرتونه که افراد حقیقی باشن یا افراد حقوقی، یعنی از مراکز و نهادهای مختلف باشن؟
نهاد که کلاً خب وقتی شما قوه قضاییه بگید من میگم از قوه قضاییه به عنوان نهاد نیاری، یه حقوقدان بیاری که وارد به مسائل حقوقی باشه، سینما رو هم بشناسه. نه اینکه از نهاد بخوایم بیاییم. ببین وقتی شما نهاد بیاری هر اتفاقی بیفته میخواد بندازی گردن اون نهاد. ببین یک عضو از این نهادم اینجا بود. کمانیا میگن دیگه.
آخه شما تو قسمت اول صحبتت میگفتید اگه از قوه قضاییه میومد این توقفش صورت نمیگیره. آشنا
به قانون خب؟ کسی که با قانون قوه قضاییه آشنا باشه دیگه. مطمئن کسی اینجا بود میگفت این بند این اتفاق اینجا هست، حالا برای این آیین‌نامه یا برای خانه پدری